ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما به یکایی که شما عزیزانی که به مجله شامگاهی ما پیوسته اید. امروز یک شنبه 30 مهر ماه سال 1402 خورشیدی است و برابر است با 22 ماه اکتبر سال 2023 میلادی. همونطور که پیشتر اعلام کردم به مجله شامگاهی ما خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله همراهی میکنم، اما نه پیش از اون که همکارم سپیده بهکام شما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. باز خواهیم گشت و اون وقت براتون خواهم گفت که چه چیزهایی برای شما در این مجله تدارک دیده.
سپاسگزارم اله. درود به شما همراهان رادیو فردا. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی خبر داد اله محمدی و نیلوفر حامدی، دو خبرنگاری که به دلیل انتشار اخبار کشته شدن مهسا ژینا امینی بازداشت شده بودند، از سوی دادگاه بدوی در هر سه اتهام انتصابی مجرم شناخته شده و به چندین سال زندان محکوم شدند. بر اساس رأی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی، اله محمدی به اتهام همکاری با دولت آمریکا به تحمل 6 سال حبس، به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم ضد امنیت کشور به تحمل 5 سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به تحمل 1 سال حبس محکوم شد. نیلوفر حامدی نیز به اتهام همکاری با دولت آمریکا به تحمل 7 سال حبس، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم ضد امنیت کشور به تحمل 5 سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به تحمل 1 سال حبس محکوم شده است. در این احکام دولت آمریکا متخاصم معرفی شده. این دادگاه همچنین این دو خبرنگار را به عنوان مجازات تکمیلی به مدت 2 سال از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دستجات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات محروم کرده است. در صورت تایید این حکم از سوی دادگاه تجدید نظر، از مجموع 12 سال حکم اله محمدی 6 سال آن و از مجموع 13 سال حکم نیلوفر حامدی 7 سال آن قابل اجرا خواهد بود. در واکنش به صدور این احکام، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با انتشار بیانیه‌ای با حکم اعلام کرد که حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی علیه اله محمدی و نیلوفر حامدی را نمیپذیرد و با آن مخالف است. در این بیانیه آمده صدور احکام سنگین برای روزنامه نگارانی که با اطلاع مدیر مسئول و سردبیرانشان اخبار مربوط به جان باختن مهسا ژینا امینی و وقایع پس از آن را اطلاع رسانی کرده بودند، نشان دهنده وضعیت دشوار فعالیت حرفه‌ای روزنامه نگاری در ایران است. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز یک شنبه هشدار داد که اگر اقدامات اسرائیل در نوار غزه متوقف نشود، به گفته او منطقه از کنترل خارج خواهد شد. آقای امیر عبداللهیان که با همتای خود از آفریقای جنوبی دیدار می‌کرد، خطاب به کسانی که آنها را جنگ افروز خواند گفت:
منطقه همانند بشکه باروت است. هر گونه محاسبه غلط در ادامه این جنگ افروزی، نسل کشی، قتل عام و کوچاندن اجباری ساکنان غزه و کرانه می تواند پیامدهای سنگین، تلخ و گسترده ای رو هم در منطقه هم علیه منافع جنگ افروزان در منطقه به همراه داشته باشد.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی هفته گذشته نیز در ویدیوی هشدار داده بود که در صورت تداوم حملات اسرائیل علیه غزه، احتمال باز شدن جبهه جدیدی در این جنگ وجود دارد و دادسرای ویژه روحانیت مشهد روز یکشنبه از بازداشت دوباره مولوی فضل رحمان کوهی، امام جماعت اهل سنت پشامگ شهرستان سرباز خبر داد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم سپیده بهکام شنیدیم. بریم و ببینیم چه ها برای شما تدارک دیده ایم. حسین امیر عبداللهیان هشدار داده که در صورتی که اقدامات اسرائیل در نوار غزه به پایان نرسد، ممکن است که اختیار و وضعیت منطقه نابسامان شود و کنترل از دست مخصوصاً آنهایی که به آنها جنگ افروز خطاب کرده خارج شود.
به اون شکلی که امیر عبداللهیان اقرارگویی میکنه، نخیر، منطقه گرفتار آشوب و هرج و مرج نمیشه. توجه داشته باشین که به طور کلی تبلیغات ایران در این 44 سال گذشته پر از اقرارگویی و دروغگویی است.
الهه محمدی 6 سال و نیلوفر حامدی 7 سال حکم گرفتند. دو خبرنگار تنها برای انجام وظیفه خبرنگاریشان، آن هم در مأموریت حرفه‌ای که مدیران روزنامه‌های مربوطه به آنها سپردند.
به هر حال اگر اینجوری باشه که دیگه کشور باید به اصطلاح جرم انگاری شده است دیگه همش.
همین‌ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه نیز به جنگ اسرائیل و حماس واکنش نشان داد و گفت اگر حملات اسرائیل به نوار غزه متوقف نشود، هر لحظه این احتمال وجود دارد که منطقه از کنترل خارج شود. او تاکید کرد که امروز منطقه همانند بشکه باروت است و تهدید کرد که هر محاسبه غلطی میتواند پیامدهای سنگین علیه به گفته او جنگ افروزان داشته باشد. برای راستی آزمایی و احتمال نزدیک بودن این گفته های امیر عبداللهیان، رادیو فردا دیدگاه منصور فرهنگ، تحلیلگر سیاسی در آمریکا را جویا شده است. بریم و بشنویم از منصور فرهنگ.
این که تقابل بین حماس و دولت اسرائیل گسترش پیدا بکنه از سه طریق امکان پذیره. یکی این که حزب الله لبنان بخواد در این جنگ شرکت کنه، با موشک‌های وسیع خونه دارن میتونن در اوائل این درگیری لطماتی به اسرائیل بزنن. و دیگر این که نیروهای نیابتی ایران در سوریه، عراق و همینطور در یمن میتونن مثلا با استفاده از موشک‌ها یا پهپادها پایگاه‌های نظامی آمریکا کارو خصوصا در عراق و در سوریه مورد اصابت قرار بده، ولی این در برابر عکس العمل وسیع قرار میگیرن. این تلاش رو کردن در این یکی دو روز گذشته و به اون شکلی که امیر عبداللهیان اقرارگویی میکنه، نخیر، منطقه گرفتار آشوب و هرج و مرج نمیشه، بلکه برای مدتی این نیروهای نیابتی میتونن وضعی ایجاد بکنن که جنگ به جنگ موشک‌ها یا پهپادها مورد اصابت قرار بده. حتی این امکان این که آمریکایی‌ها به طور مستقیم برای عکس العمل نشون دادن به اینها دخالت بکنن و باز هم این کار رو کردن در رابطه با زدن پهپادها و موشک‌ها قبل از این که بخواد منفجر بشه. ولی خیلی جالبه که این گروه هم در چارچوب منافع خودشون عمل میکنن و اگر به ایران توجه میکنن به این دلیل که از ایران کمک‌های نظامی و اقتصادی میگیرن، میخوان کمک‌ها ادامه پیدا بکنه، ولی به نظر من در چارچوب منافع خاص خودشون تصمیم گیری میکنن.
آقای فرهنگ، بعد از 15 مهر ماه 7 اکتبر وقتی که حماس به اسرائیل حمله کرد، ایران به شدت ابراز خوشبختی و خوشحالی کرد. به نظر می رسید که ایران فکر می کنه که برگ برنده‌ای ارائه کرده با این حمله حماس به اسرائیل. اما به تدریج نقش ایران کمرنگ تر و کمرنگ تر شد و حالا رسیده به این که مرتب تهدید می کنه. شما در مورد تغییر نقش ایران چه فکر می کنید؟
توجه داشته باشین که به طور کلی تبلیغات ایران در این 44 سال گذشته پر از اقرارگویی و دروغگویی است. یادمون باشه که خمینی گفت جنگ چیز خوبی است و بعد از اینکه نیروهای ایران تونستن عراقی ها را از خاک کشور خارج بکنن در ماه جون 1982، خمینی گفت از کربلا میخوام برم به قدس. از این حرفا تبلیغاتچی های ایران زیاد زدن، ولی واقعیت همینه، رژیم فاشیستی ولایی حاکم بر ایران هدفش ثبات و بقای خودشه. در ضمن به عنوان با تبلیغاتی که میکنه، با کمک های اقتصادی و مادی که به این گروه های نیابتی میکنه، میخواد به عنوان یک قدرت در منطقه مطرح باشه. ولی اگر کسی سوال بکنه که به طور ملموس و مشخص از جهت اقتصادی، از جهت امنیتی، از جهت پرستیژ بین المللی دستاورد ایران از این حمله چی بوده؟ صفر. و بعدم این که حماس بدون چونه تا یک تشکیلات تروریستی است، یک تشکیلات ضد یهوده و به نظر من یک تشکیلات فاشیستی است، از این جهت با جمهوری اسلامی هماهنگی داره، ولی اونها هم در چارچوب منافع خاص خودشون این عمل میکنن. اون چیزی که مهمه که ایران در حال حاضر طرفدار آتش بسه، چون میدونه که ادامه این جنگ فقط نیازهای بیشتری رو برای کمک‌های اقتصادی و نظامی ایران به گروه‌های نیابتی ایجاب می‌کنه و این توانایی رو جمهوری اسلامی در حال حاضر نداره و گرفتاری‌های اقتصادی داخلی اجازه نمیده که حاتم بخشی‌های گذشته رو ادامه بدن. بنابراین این حرفایی که وزیر همون دروغ‌هایی که ظریف میومد در خارج میگفت که ما در ایران زندانی سیاسی نداریم و زنان ایران آزادترین زنان دنیا هستن، همون مهملات و حماقت‌های عبداللهیان هم میاد بیرون که ولی کوچکترین تأثیری روی افکار عمومی جهان غرب و به طور کلی دیگران نداره. مشکل اساسی اینه که این تهدیداتی که علیه اسرائیل اینها میکنن به نفع دست راستی‌ها تموم میشه. این نکته بسیار مهم و خصوصا هموطنان ما باید توجه. فقط دو دولت در سازمان ملل متحد از 193 عضو سازمان ملل متحد فقط دو دولت هستند که با صلح و همزیستی و مذاکره برای حل مسئله فلسطین و اسرائیل مخالفن. یکی جمهوری اسلامی، یکی هم دولت نتانیاهو. و دولت نتانیاهو سخت ضربه خورده در داخل کشور و به احتمال قریب به یقین وقتی این جنگ و این خشونت خاموش بشه دولت نتانیاهو توانایی ادامه حکومت ائتلافی خودش رو نخواهد داشت، بلکه اکثریت مردم اسرائیل طرفدار صلح و مذاکره هستند، در حالی که دست راستی های اونجا که در واقع بین اونها حزب اللهی هایی هم وجود دارن که دقیقا شبیه حزب اللهی های و فاشیست های جمهوری اسلامی هستند، حاضر نیستن که بشینن با فلسطینی ها مذاکره بکنن و راه حل مستدامجانه ای برای این تقابل 70 ساله پیدا بکنند.
حسین امین عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز هم دوباره هشدار داد که اگر حملات اسرائیل به غزه متوقف نشود هر لحظه ممکن است منطقه از کنترل خارج شود. از منصور فرهنگ تحلیلگر سیاسی در آمریکا می شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
رسانه‌های ایران روز یکشنبه امروز از صدور احکام بدوی برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی خبر دادند. روزنامه نگاران زندانی که اخبار مرتبط با مرگ و خاکسپاری مهسا ژینا امینی را سال گذشته پوشش داده بودند. اگر این احکام از سوی دادگاه تجدید نظر تایید شوند، از مجموع 12 سال حکم الهه محمدی 6 سال و از مجموع 13 سال حکم نیلوفر حامدی 7 سال آن قابل اجرا خواهد بود. از مضمون این حکم به نظر می رسد که برای این دو خبرنگار دلایل دستگیری آنها بیشتر از هر چیز شغل و حرفه روزنامه نگاری و فعالیت ها در راستای این حرفه را هدف قرار دادند. سپیده بهگام از رادیو فردا در گفتگو با حمید آصفی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در ایران از او پرسیده بجز اقدام از طریق کانال‌های رسمی چه اقداماتی از راه‌های سیاسی و حقوقی می‌توان انجام داد تا جلوی صدور چنین احکامی گرفته و اجرای احکام این دو روزنامه‌نگار هم متوقف شود. بریم و بشنویم از حمید آصفی.
رأی بدوی که دادن به خانم محمدی و حامدی دوتا همکار مطبوعاتی اعلام میکنه که مستندات اثبات شده در ارتباط با نهادها و دولت امریکا داره. خب جامعه مطبوعاتی و قطعا و جامعه مدنی ایران میخواد بدونه مایله که اون نهادها و افراد مرتبط با دولت امریکا کدوم نهادها و افرادی هستند. تا اونجایی که ما میدونیم دستگاه های قضایی و چیز جمهوری اسلامی عموم نهادهای آموزشی، رسانه‌ای، حرفه‌ای، حقوق بشری بین‌المللی، تمام خارجی‌ها، ایرانیان فعال خارج از کشور، اینا همه رو مرتبط با دولت امریکا می‌دونن. یادتون باشه در دادگاه‌های سال 88 هابرماس رو هم به عنوان جاسوس امریکا معرف به اصطلاح جرمنداری بود دیگه تو خارج. اون چیزی که در رابطه با این دوتا بانوی گران باها باید عرض کنم اینه که به هر حال اگر اینها نبودن
همینجوری که شما در سوالتون هست که اینا هدفشون زدن حرفه روزنامه‌نگاری و اطلاع رسانیه، به هر حال اگر اینجوری باشه که دیگه کشور باید به اصطلاح جرم انگاری شده است دیگه همش، و ایرانی جماعت باید خودش رو تو مرزهای ایران محبوس کنه، کوچکترین ارتباط هم با هر اونچه که به خارجی میده به خودش رو نده، و الا به هر حال گزارش میفته به دباخانه. واقعیت هم این است که ما کار ویژه‌ای برای این دو عزیز نمیتونیم خیلی بکنیم جز همین اطلاع رسانی و همین روش‌ها و امید به این که در دادگاه تجدید نظر هر حال قضات شرافتمند بسیارن در قوی قضاییه بتونن این رأی رو بشکنن و از این مسئله خلاص بشن این دوتا عزیز.
آیا آصفی، به هر حال مدیران رسانه‌ها و دبیران و سردبیران با توجه به جایگاه شغلی که دارن، یعنی اینطور باید باشه که تأییدیه‌ای بگیرن برای اینکه گزارش‌ها و خبرهایی منتشر بشه، یعنی اینطوری نیستش که هر کسی سلیقه‌ای به هر حال دنبال تهیه خبر و گزارش بره. بعد از اینکه این اتفاق برای خانم نیلوفر حامدی و اله محمدی افتاد، آیا پیگیری شد از طریق مدیران رسانه هاشون و اگر پیگیری کردن از چه طریقی و چرا جواب نداد برای اینکه وضعیت این دو نفر به هر حال به اینجا نرسه؟
خب ببینید، مدیران مسئول، البته قانون مطبوعاتی که در ایران هست، مدیر مسئول و همه نویسندگان و روزنامه‌نگاران موظف و مسئولن در برابر عمل خودشون، در حالی که در جهان آزاد و جهان دموکراتیک خبرنگار و روزنامه‌نگار مسئوله از گزارش خودش، و نهایتا اگر تقلبی هم بشه اون مدیر مسئول باید جواب بده، ولی اینجا اینگونه نیست. این که حالا مدیران این روزنامه، مدیر مسئولانشون آیا حساب امتیازاشون چه کار کردن ما دقیقا نمیدونیم، ولی گزارش خبریشو در روزنامه‌های خودشون به هر حال گزارش در با این پرونده میدادن، و اینی که حالا اینکه برخوردم نمی‌کنن با کل روزنامه یا با کل این مدیران، به نظر میاد صرفا بوی انتخاباتی که برای اسفند ما قراره مثلا فعال بشه، برحال روزنامه ها رو نمیخوان ببندن، ولی خود حرفی روزنامه‌نگار و روزنامه‌نگاران جسوری و شریفی که متعهدن، اینها برحال حکومت با اینا برخورد میکنه و به یک نوعی حق شهروندی رو اینا دارن ببند میکشن. اگر خانم امثال حامدی و محمدی نبودن که اینا از صادق ترین و شریف ترین روزنامه‌نگاران کشور هست، آیا واقعا حقیقت قتل مهسا با جهت گوشش اونان آشکار میشد؟ خیر. بنابراین این مسئله برمیگرده به این قضیه، روز به روز فشارها زیاد میشه روی این عرصه، و مدیران مسئول و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران از ظاهر برای اینا وکیل تعیین کرده، ولی از کردم در سوال پیشینتون که ما با امید درگاه خدا باید باشیم که یه اتفاقی بیفته و قضات شرافتمندی هم که هستن بتونن، امیدواریم که این رأی رو بشکنن.
حمید آصفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، به پرسش های همکارم سپیده بهگام پاسخ میداد. و اما بر اساس گزارش ها از ایران، خانواده های دادخواه معروف در اعتراضات معروف به زن زندگی آزادی، حالا یک سال پس از اعدام یا کشته شدن عزیزانشان هدف آزار و اذیت و تهدید قرار گرفتند. این فشارها در چند ماه گذشته بر آنها به شدت افزایش یافته است. بریم و بشنویم از شاهین بشیری.
بر اساس گزارش‌های رسیده از ایران، تعدادی از اعضای خانواده‌های دادخواه معترضان کشته شده هدف ضرب و جرح و تهدید قرار گرفتند. عصر و شامگاه شنبه شماری از اعضای این خانواده‌ها، از جمله زهرا خواهر میلاد سعیدیانجو و سیامک اعظمی برادر سپهر اعظمی، در حملات جداگانه‌ای مورد ضرب و جرح قرار گرفته و تهدید شدند. فاطمه حیدری خواهر جواد حیدری که در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی کشته شد، شامگاه شنبه 29 مهر ماه در شبکه ایکس توییتر سابق از تهدید به مرگ زهرا سعیدیانجو در خیابان و توسط موتورسواران ناشناس خبر داد. به نوشته خانم حیدری، زهرا خواهر میلاد سعیدیانجو از کشته شدگان سال 1401 است و پس از آزادی از زندان از محل کار خود در بیمارستان‌های کودکان مفید و کیان تهران نیز اخراج شده و وضعیت او بسیار نگران کننده است. در همین حال سیامک اعظمی، برادر سپهر اعظمی، معترض کشته شده در کرج، نیز با انتشار تصویری از دست مصدوم شده اش در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که شامگاه شنبه مورد حمله قرار گرفته است. برادر دادخواه سپهر اعظمی در ادامه ابعاد این حملات، فشارها و تهدیدها را گسترده و متوجه خانواده‌های دادخواه معترضان کشته شده خواند و افزود شروع کرده اند و دارند ریشه همه ما را می‌زنند. هدیه کیمیایی، روزنامه نگار ساکن ترکیه که اخبار مربوط به خانواده های معترضان را دنبال می کند، در مورد هدف از وارد آوردن این گونه فشارها علیه خانواده های دادخواه به رادیو فردا چنین می گوید.
به این دلیل هستش که جمهوری اسلامی هیچ راهکار دیگری برای حکمرانی نداره و همیشه از روش سرکوب داره استفاده میکنه و خب خاموش کردن صدای خانواده‌های دادخواه هم در راستای سرکوب هستش. به هر حال خانواده‌های دادخواه وجدان بیدار جامعه ایران هستند و خب مردم هم در کنار اونها هستند و علیه ظلم همیشه اعتراض میکنند و خب جمهوری اسلامی همیشه سرکوب میکنه خانواده‌های دادخواه رو تا صدای دادخواهی اونها و مردم ایران رو خاموش بکنه.
پیش از این غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی خواستار رسیدگی خارج از نوبت پرونده معترضان شده بود که نشان دهنده عجله حکومت برای مجازات معترضان بود.
دادسراها هر چه زودتر، هر چه سریعتر افراد و عناصر اصلی، عناصر ناامنی، عناصری که وابسته به خارج هستند، عناصری که وابسته به ضد انقلاب هستند، افرادی که در تخریب و تحریق یا مستقیما بالمباشره با معاونت با تسبیب کارهایی را انجام دادن، اینها را هرچه سریعتر پرونده هاشون تکمیل بکنن، به دادگاه بفرستن، دادگاه هم انشالله خارج از نوبت رسیدگی بکنه.
فشارها بر خانواده‌های دادخواه طی چند ماه گذشته به شدت افزایش یافته و طی ماه‌های مرداد و شهریور در آستانه سالگرد مهسا امینی و آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی، ده‌ها تن از خانواده‌های معترضان بازداشت یا احضار شدند و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی آنها را از برگزاری مراسم سالگرد منع کردند.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که پس از گزارش‌های متعدد از ابتلای برخی به دوره‌های طولانی کووید 19، حالا پژوهشگران دانشگاه پنسیلوانیا نتایج پژوهشی رو منتشر کردن که حاکی از اونه که علت ابتلا به کووید 19 مزمن یا طولانی مدت رو یافتن. اردشیر طیبی گزارشی داره.
در چند سال اخیر و پس از همه‌گیری ویروس کرونا، دانشمندان در تلاش بودند تا مشخص کنند چه چیزی باعث می‌شود برخی از افراد مبتلا به کووید 19 دوره‌های طولانی از بیماری یا به اصطلاح کووید مزمن را تجربه می‌کنند. مقاله‌ای که در نشریه علمی سل منتشر شده می‌گوید کووید مزمن در برخی موارد می‌تواند به دلیل کاهش سطح انتقال دهنده عصبی سروتونین باشد. دانشمندان دانشگاه پنسیلوانیا که این تحقیق را انجام داده اند دریافتند که سطوح پایین سروتونین می تواند باعث مشکلات شناختی شود که در برخی از بیماران مبتلا به کووید مزمن مشاهده می شود. CDC، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری در ایالات متحده، سال گذشته اعلام کرد که یک نفر از هر 5 بیمار مبتلا به کووید 19 در آمریکا از کووید مزمن رنج می برد. کووید مزمن به نوعی از ابتلا به ویروس کرونا گفته می شود که در آن علائم بیماری حداقل 3 ماه یا بیشتر در فرد باقی می ماند. CDC می گوید که به این ترتیب 7.5% از بزرگسالان در ایالات متحده کووید مزمن را تجربه کردند. علائم مرتبط در کووید مزمن نیز متفاوت است. برای برخی فقط شامل خستگی و کاهش هوشیاری است و برخی مشکلات تنفسی و افسردگی و اضطراب و درد مفاصل را تا مدت‌ها تجربه می‌کنند. دانشمندان دانشگاه پنسیلوانیا برای این تحقیق تازه خون افراد مبتلا به کووید مزمن را با بهبود یافتگان بدون علامت و همچنین کسانی که تازه به کووید مبتلا شده اند مقایسه کردند. آنها دریافتند که هم افراد مبتلا به کووید مزمن و هم مبتلایان به کووید حاد سطوح پایینی از سروتونین در گردش را دارند. به این ترتیب آنها توانستند پیش بینی کنند که آیا فردی که تازه مبتلا شده ممکن است به کووید مزمن دچار شود یا خیر. این مطالعه همچنین نشان می‌دهد که بازگرداندن سطح سروتونین می‌تواند یک درمان احتمالی برای کووید مزمن باشد. قرار است این نتایج به زودی در آزمایشات بالینی نیز مورد بررسی قرار بگیرد.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد. و سری بزنیم به خبرهای ورزشی بدون فوت وقت با همکارم مهسا باقری که از مخالفت مجلس شورای اسلامی با حضور بازنشسته‌ها در پست ریاست فدراسیون‌ها و مراسم افتتاحیه بازی‌های پاراآسیایی هانگژو از او بشنویم.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. مجلس ایران با پیشنهاد حضور بازنشسته ها در پست ریاست فدراسیون های ورزشی و ریاست کمیته های المپیک و پارالمپیک مخالفت کرد. بیشتر بعضی از نماینده های مجلس طرحی رو پیشنهاد کرده بودند که بر اساس اون ریاست بر فدراسیون های ورزشی، کمیته ملی المپیک و پارالمپیک شغل محسوب نشه. مجلس ایران اما امروز و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با این طرح مخالفت کردند. بدین ترتیب همچنان حضور مدیران بازنشسته در پست ریاست فدراسیون ها ممنوعه و سرنوشت بعضی از فدراسیون ها نامعلوم خواهد بود. رضا لسانی و رومینا سرلک به مدال طلا و برنز رقابت‌های اسکیت قهرمانی آسیا رسیدند. رضا لسانی در بخش بزرگسالان و در رشته اسکیت فری استایل به مدال طلا رسید. رومینا سرلک هم در رده جوانان صاحب مدال برنز شد. سایر اسکیت بازهای ایران از فردا کارشون در رقابت‌های قهرمانی آسیا شروع میشه. این رقابت‌ها تا 6 آبان ادامه داره. مراسم افتتاحیه بازی‌های پاراسیایی هانگژو بر رژه کاروان‌های حاضر در این رقابت‌ها امروز برگزار شد. ساره جوانمردی ملی پوش پاراتیراندازی و وحید نوری ملی پوش جودو پرچم‌داران کاروان ایران بودند. ایران با 82 ورزشکار زن و 128 ورزشکار مرد در این دوره از بازی‌های پاراسیایی حضور دارد. ابراهیم مهربان دبیرکل فدراسیون کشتی ایران به باطل شدن انتخابات این فدراسیون واکنش نشون داد. مهربان درباره شکایت بعضی از نامزدها و رأی دادگاه گفته بعضی به دنبال تعلیق فعالیت‌های فدراسیون کشتی بودند.
خب فرایند انتخابات فدراسیون کشتی کاملا قانونی و بر اساس اساسنامه‌ای که اتحادیه جهانی کشتی تایید کرد که اگر این اتفاق نمی‌افتاد دوستان با همتی و با عزمی که داشتن که به کشتی ضربه بزنن و لطمه بزنن این امکان وجود داشت که بخوان این موارد رو دستاویز قرار بدن، انتقال بدن به اتحادیه جهانی کشتی که در واقع موجبات تعلیق کشتی ایران رو فراهم بکنن.
37th دوره لیگ برتر والیبال ایران از امروز با حضور 14 تیم آغاز شد. تیم شهداب یزد قهرمان فصل گذشته که پیشتر اعلام کرده بود از حضور در لیگ انصراف میده، برخلاف تصمیم قبلیش در رقابت‌های لیگ شرکت کرد. شهداب در اولین بازی با نتیجه 3-0 سایپا را از پیش رو برداشت. باشگاه تراکتور با ارسال نامه‌ای برای سازمان لیگ فوتبال ایران از داوران بازی این تیم مقابل شمس‌آذر قزوین شکایت کرد. عدم اخراج مدافع شمس‌آذر در دقیقه 49 بازی که شانس گلزنی رو از مهدی عبدی گرفت و همچنین اعلام نشدن خطای پنالتی دقیقه 59 بازی روی مهاجم تراکتور از جمله موارد شکایت باشگاه تراکتوره. تیم فوتبال تراکتور در هفته 6 لیگ برتر با نتیجه 3-2 مغلوب شمس‌آذر شد. محمد رضا ساکت مدیر عامل باشگاه سپاهان از جلسه تیم حقوقی این باشگاه با مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا خبر داد. ساکت با اشاره به سرنوشت بازی لغو شده تیم‌های سپاهان و الاتحاد گفته این موضوع ابعادی داره که نباید اون رو رسانه‌ای کنیم.
مراحلی هستش که در پاسخگویی‌ها و مکاتبات فیبا بین باشگاه سپاهان و FC در حال حاضر در جریان هستش و مطمئناً ممکنه در روزهای آینده بحث هیرینگ در FC برگزار بشه، جلسه ای که هستش و بتونه کادر ما و مسئولین حقوقی ما هم اونجا حضور داشته باشن و طبیعتاً بهتره که اینا رو ما در اون جلسه مطرح بکنیم و از رسانه‌ای کردنش فعلا معذور است.
به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
خب عزیزان، به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نرم نرمک نزدیک میشیم. فرصتی باقی است تا یادآوری کنم که شماره واتساپ رادیو فردا 2420-725-9703 در تمام ساعت شبانه روز در اختیار شماست که بتونید صدای خودتون رو به گوش هر آن کس که مورد نظرتونه، میلیون ها شنونده رادیو فردا دست کم در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. 2420-725-9703